این 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 3-4-0-36-37 و یا رزاق
ملک الحق المبین لا اله الا الله ملک الحق المبین لا اله الا الله ملک الحق
و فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. 30,036,37 و ذکر زیبا و آرامش بخش یا رزاق و یا رزاق.
يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشف الكروب يا دافع الخطوب يا جبير المطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد قاضي الحاجات رب العباد رافع الدرجات هب لي سدادي کاشف الكروبات.
خب خیلی ممنون و متشکرم. پیامک‌های شما از اون داره به دست ما میرسه که دارین لطف میکنید ذکر یا رزاق رو برای ما ارسال میکنید، مثل قرار همیشگیمون، قرار شبانمون. آقای عرفان دهقانی از یزد یا رزاقشون به دست ما رسید، آقای آقا مشتبه و کیان ویسی از ایلام، همینطور سرکار خان وفا جامعی از اهواز، نازنین خانم سروری، آقا همایون یاسین از مشهد مقدس. متشکرم. از احمد آباد اردکان یزد آقا ابوالفضل نوشتن که هوور رزاق، برای ما ارسال کردن به 3036-37. خدمت شما عرض کنم جمعه حقیقی از استهبان فارس، آقای مهداد سالاری از جهرم که دیشب هم شنونده همون بودن، پیامکی هم ارسال کرده بودن خاطرم هست، آقای غلام عباس عسگری از شهریار ذکر زیبایی یا رزاق رو برای ما ارسال کردن، لیلا خانم نصری به اتفاق همسر بزرگوارشون جناب آقای محمدی پور از شهر جدید هشتگرد همراه ما هستند و ذکر یا رزاقشون برای ما ارسال شده، آرزو خانم دهقانی از شیراز از شما هم متشکرم، حسین آقای رستمی از جاده بوین زهرا همراه ما هستند یا رزاقشون رو هم ارسال کردن، نازنین خانم رضایی از کرمانشاه، آقای داوود لطفی از بروجرد، سرکار خانم میترا سادات از بندرعباس، آقا محمد اسحاقیان از دورچه، آقای سام آذری از اسلام شهر، آقای ابراهیم صالح از همدان، آقای علیپور از رشت یا رزاقشون به دست ما رسید به 3036-37، همچنین آقا مرتضی خیبری از کوار فارس، آقای عرفان اسدنژاد از خانیاباد نو، متشکرم. و 0901 آخرش 971 که نوشتن که یا رزاق دیگه کم آوردم، کمکم کن، التماس دعا دارم. انشالله که خداوند متعال به حق این یار از زاخهای خالصانه و عاشقانه شما هموطن از و عجمن به رزق و روزی همه ما برکت خاص و ویژه انشالله عنایت بکنه. سپید خانم و آقای امیر حسین از شیراز همراه ما هستند و یار از زاخه شما دستان رسید، علی آقای علی قلی نژاد از ارومیه، آقای خانه اسکرپور از رشت، متشکرم از شما. از بندر عباس سرکار خانم سپه همراه ما هستن، متشکرم. اله خانم صادقی از تبریز و پیامک های دیگه که همچنان دارن از جای جای کشور عزیزمون به دست ما میرسه، از آقای جواد نایبی از اسلام شهر هم ممنونم. برادر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت و هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. انشالله که رزق و روزیتون پر از خیر و برکت باشه. اینجا شب آفتابی همچنان تا ساعت 1 بامداد همراه شما هستیم. من کامران امیدی به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم و امشب توفیق داریم در این نوبت از حرفه‌ای‌های شب آفتابی محضر جناب دکتر مشتاق تهانی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان، و انشالله همچنان تا ساعت 1 بامداد گفتگومون رو با آقای دکتر ادامه خواهیم داد و تقدیم شما خواهیم کرد. هر جای برنامه عرض کردم سوالی داشتیم به همین 3036-37 ارسال کنید، من حتما خدمت آقای دکتر مطرح خواهم کرد. آقای دکتر، توی صحبتاتون از هدفمند بودن زیاد صحبت کردین و اشاره کردین به این موضوع و تأکید کردین بر این موضوع. در اون شدنی بودن اهداف یه نکته من به ذهنم رسید، این که بالاخره بحث شدنی بودن اهداف رو که شما مطرح میکنید، از اون برم یه وقتی اعتماد به نفس کاذب ماها داریم، این چطور با هم جمع میشه؟ یعنی ممکنه من با اعتماد به نفس کاذبی که به خودم دارم در واقع یک هدفی رو انتخاب بکنم که اون هدف واقعا شدنی نباشه، ولی به خاطر اون اعتماد به نفس کاذبه اون هدفه رو برای خودم تعیین بکنم و بعد هم برای اون برنامه‌ریزی کنم و قطعا شکست بخورم.
فرمایش شما از این جهت که شاید هدفی با توانمندی فرد همخوانی نداشته باشه کاملا درسته، به این معنی که اگر فردی اعتماد به نفس کاذب داشته باشه، یعنی توانمندی‌هاش کمتر از اون هدف شدنی که مد نظرش هست باشه، ممکنه شکست بخوره. اما به نظرم فرد باید همیشه شاید تو 20% از حالتهایی که از اهداف شدنی خودش بالاتر میره هم قرار بگیره و اعتماد به نفس خودش رو توی انجام اون کارهایی که بالاتر از توانش هست تقویت کنه. به عنوان مثال شاید من هدف بذارم برای خودم که تا پایان سال آینده ترنوور مالی شرکت رو 10 برابر کنم. خب این هدف شاید با توجه به شرایط اقتصادی فعلی یا مشکلاتی که وجود داره با اون 10 برابر شدن امکان پذیر نباشه، اما اگر هدف من برای سال آینده 3 برابر شدن باشه، با توانمندی های شرکت و شرایط اقتصادی امکان پذیر باشه. پس میتونم کمی اهداف خودم رو تغییر بدم. اگر برنامه ریزی سال بعد برای 3 برابر شدن فعالیت های اقتصادی من منطقیه و شدنیه، روی 4 برابر اون برنامه ریزی کنم و پیگیر اون باشم. من با این مثال ساده میتونم بگم که هدف بر اساس توانمندی هاست. یکی از توانمندی های داخلی انسان اعتماد به نفسه و باید اتفاق بیفته، و بهتر حتی آدم کمی بیشتر از انتظارات خودش برنامه ریزی کنه، اما کمی بیشتر.
درسته. و اینکه قطعا اگر هدفی یه هدف شدنی انتخاب بشه به زندگی هم ضربه نخواهد زد دیگه، مثل اون دوستمون که حالا گفته بودم به زندگیم داره ضربه میزنه چی کار کنم، پس شاید هدفشون رو درست انتخاب نکرد.
دقیقاً فکر میکنم. البته در واقع راجع به هر فردی باید به صورت خاص مشاوران این حوزه نظر بدن، ولی به صورت کلی اگر بخوایم راجع به این مسئله اظهار نظری داشته باشیم، احتمالاً اهداف به موقع یا به اندازه انتخاب نشده.
بله، خیلی ممنون. داشتین دوران دانشگاهتون رو برامون تعریف میکردین و کارهای صنعتی، فعالیت‌های صنعتی که در کنار تحصیلتون داشتین و همچنین تدریس‌هایی که داشتین، اونها رو لطفاً دوباره برامون توضیح بدین و اتفاقهای دیگه‌ای که براتون افتاد و اینکه از کی وارد این عرصه شدین برای تأسیس شرکت دانش بنیانتون.
خواهش میخوام. بعد از گذشت دوران دبیرستان و شروع دوران دانشگاه، هدف اصلی بالا بردن سطح کیفی آموزه ها و رسیدن به نقطه‌ای برای تدریس و تعلیم بود. حالا این حوزه میتونست هیئت علمی در واقع یک دانشگاه باشه، یا میتونست تو مقاطع کوتاه مدت تدریس برای دوره‌های مختلف باشه. بله. چه تغییر مقاطع از کاردانی به کارشناسی، از کارشناسی به ارشد، و یا در حوزه‌های تخصصی روی درس‌های تخصصی برای افراد. در موازات موضوع تدریس و آموزش، بحث‌های صنعتی همچنان دنبال شد. به عنوان مثال همونجوری خدمتتون عرض کردم، در سال 83 و 84 ما یک خودرو در واقع انسانی رو اصطلاحاً که با استانداردهای ASME همراه بود تولید کردیم در دانشگاه.
شما اون موقع سال دوم سوم دانشگاهتون بود دیگه؟
بله، سال سوم دانشگاه. و یه کار گروهی خیلی خوب رو تجربه کردیم که جا داره از کلیه دوستانی که تو این کار گروهی حضور داشتن و اساتید مربوطه تشکر کنم. این کار با موفقیت خوبی همراه بود، از لحاظ طراحی و از لحاظ کیفیت تر بسیار مناسب بود.
بله.
بعد از اون هم طرح‌های دیگه‌ای در واقع دنبال شد، از جمله تو دوران کارآموزی که اتفاق می‌افتاد، که یکی از دوران مهمه به نظر من برای دانشجوهایی که در دوره لیسانس دارن مسیر رو طی می‌کنن، چون اونجا هم می‌تونن اهداف صنعتی خودشون رو شناسایی کنن، یا اگر هدفی وجود داره که شک دارن در مورد اون، یک آزمایشی از اون رو داشته باشن که آیا علاقمند یا موفق خواهند بود در اون حوزه یا نه. در دوره کارآموزی هم عملا یک مجموعه دولتی یا خصولتی اصطلاحاً و یک مجموعه کاملا خصوصی رو به عنوان دو تا کارآموزی مد نظر قرار دادم، که علاقه من به اون مجموعه خصوصی با اهداف و برنامه‌ریزی‌های متراکم‌تر و اولویت‌های صنعتی و اقتصادی بیشتر شد، که این مجموعه خصوصی با تولیداتی که در حوزه آهن‌آلات داشت، بله، که می اومد از شمش میلگردها یا در واقع تجهیزات دیگه رو تولید میکرد، یه پروسه ساختی رو به من آموزش داد. پروسه ای از جمله داشتن یک مجموعه طراحی، داشتن یک مجموعه آرندی یا طرح و توسعه، و همچنین داشتن یک مجموعه برای تست و اجرا. حالا مجموعه مختلف راجب جزئیات نمیخوام صحبت کنم، اما بنده، ذهن من رو برای ساختن یک مجموعه با اجزای مختلف با هدف تولید آماده کرد. خب خودم هم توی این مسیر تونستم کاری رو انجام بدم که به افزایش کیفیت تولید کمک کنه، و این انگیزه بهتری شد برای ادامه مسیر. در دوران کارشناسی ارشد که در دانشگاه علم و صنعت تهران و دوره دکترا هم به همچنین مشغول بودم، شاید میشه گفت اون ذهنیت قبلی من بهتر رشد کرد. از حالا اسم دانشگاه هم که علم و صنعت باشه، این قضیه رو دنبال میکردم که چجوری میشه کارهای علمی و کار صنعتی رو عجین کرد و ارتباط داد، و تو کار صنعت اصطلاحاً تخصصهای علمی رو وارد کرد. همیشه در واقع صنایع جلوتر از بعضی از علوم حرکت میکنن،
بله،
و نیاز دارن تا در واقع مشکلاتی که بهش برمیخورن در داخل دانشگاه روش کار بشه و نیازهای صنعت برآورده بشه. این اتفاق عملا در حوزه‌ای که الان شرکت دانش بنیان من اتفاق افتاده خودش رو نشون داد، یعنی در سال 92 و 93 نیازی از صنعت به سوی دانشگاه اومد، که در اون زمان بنده هیئت علمی بودم.
درسته.
و برای این نیاز یک برنامه ریزی داشتیم، پس بنابراین هدف شد رفع نیاز صنعت، و باز هم تو حوزه کلی رنگ و بوی استقلال رو داره، و یک شرکت دانش بنیان تأسیس شد که خدا رو شکر تا به حال موفق بوده و رضایت نسبی وجود داره از اون.
چه سالی تقریبا
سال اواخر سال 92
اواخر
سال 92 این شرکت در واقع تأسیس شد، و تا به حال تونسته تعداد خوبی از دانشجوهایی که همشون پتانسیل رفتن از کشور و ادامه تحصیل در واقع خارج از کشور رو دارن رو در کنار خودشون در کنار همدیگه جمع کنه، و فعالیتی که در واقع تا به حال انجام شده به نتایج خیلی خوب و ارزشمندی رسیده. موضوعی که در گذر زمان از مباحث صنعتی، چه از تز کارشناسی ارشد،
درسته،
که تو حوزه انرژی بود، چه از تز دکترا که اون هم در حوزه انرژی در واقع انجام شد، یک بک‌گراندی رو ایجاد کرد، یک سابقه ای رو ایجاد کرد،
بله،
که برای شروع فعالیت شرکت دانش بنیان میتونست اون تجربیاتی رو که تعیین هدف میکنه به من برسونه. این حوزه با نیاز صنعت و همگرایی دانشگاه برای رفع اون نیاز استارت خورد. شرکت دانش بنیان با تعداد کمی از در واقع دانشجوها شروع به فعالیت کرد، و خدا را شکر یکی از بزرگترین افتخاراتی که بنده نسبت به این کار دارم اینه که چند جوون کارآفرین که همشون فکر کارآفرینیشون رو تو این مدت رشد دادن، در کنار هم جمع شدن و فعالیت مثمر ثمری رو داشتن. حوزه کار همونجوری که در ابتدا خدمتتون عرض کردم در زمینه انرژی تجدیدپذیر و ساخت تجهیزی بود به نام فشارشکن نرم، که این تجهیز برای تولید انرژی در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب تحت فشار به کار گرفته میشه، که در ادامه اگر وقت باشه من تشریح تجهیز و کاربرد اون رو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش می‌کنم. حالی مختصرا آقای دکتر توضیح بدین برای اینکه بیشتر آشنا بشن.
خواهش می‌کنم. در شهرهای مختلف انتقال آب از مخازن به سمت مصرف کننده ها
بله.
در شبکه‌ای به نام شبکه توزیع اتفاق می‌افته، شبکه توزیع آب. شبکه توزیع آب بسته به نوع شهر دارای فراز و نشیب های زیادی میتونه باشه. به عنوان مثال تهران توپوگرافی پر فراز و نشیبی رو داره، به صورتی که از بالاترین نقطه شهر تا پایینترین نقطه شهر حدود 900 متر اختلاف ارتفاع عمودی وجود داره. ولی به عنوان مثال شهری مثل مشهد نسبتاً فلته و کمتر دارای فراز و نشیب های شهریه. در مناطقی مثل تهران که توپوگرافی منطقه داره فراز و نشیب زیادیه، آب بعد از گذر از بعضی از مناطق به فشار بالایی میرسه که این فشار بالا ممکنه به تأسیسات پایین دست آسیب برسونه. به همین خاطر در مسیر تجهیزاتی به نام فشار شکن رو نصب میکنن تا انرژی ثقلی مازاد موجود در دوله ها رو دمپ کنن و از بین ببرن. کاری که ما انجام دادیم این بود که بیایم این انرژی رو که داره به هدر میره و گرما تولید میکنه و مشکلات زیست محیطی هم در واقع بعد از اون به وجود میاد، به برق تبدیل کنیم و اون رو به شبکه برق متصل کنیم. به همین خاطر سامانه ای رو با عنوان فشار شکن نرم که حالا سافت پرشر ریدیوسر سیستم اسم گذاری میشه مطرح کردیم و از سال تقریبا 94 تحقیقات اون رو شروع کردیم. مجموعه مختلف زیر مجموعه وزارت نیرو حامی این طرح شدن و علاقمند شدن به انجام اون و در سال 96 در بهمن ماه سال 96 اولین نمونه رو که میشه گفت در سطح آسیا وجود نداشته تا به حال در شبکه توزیع آب تهران در منطقه گیشا اجرا کردیم. این سامانه چرا تا به حال وجود نداشته، در حالی که نیروگاه های برقابی شاید یه قدمت 70-80 ساله دارن، در حالی که این نیروگاه خاص در چند کشور دنیا فقط تا به حال اجرا شده، امریکا، انگلستان و دو سه تا کشور محدود دیگه هستن که توانمندی انجام اون رو دارن. همونجوری که میدونید وقتی شبکه توزیع آب رو برای مصرف کننده ها هدایت میکنه، مثلا در ساعت 2-3 نصف شب کمترین میزان مصرف آب وجود داره، در حالی که در ساعت ظهر یا بعد از ظهر مصرف آب بسیار زیاد میشه.
درسته.
این اختلاف زیاد بین ساعت مصرف شب و روز منجر میشه به این که در داخل لوله ها آب با نوسان بسیار زیادی جریان داشته باشه و یک سامانه یا یک توربین که بخواد توی این مسیر قرار بگیره و برق تولید کنه با نوسان دور خیلی زیادی روبرو خواهد شد.
بله.
به همین خاطر این نوسان بسیار زیاد در نمونه های نیروگاه های عادی اتفاق نمیافته. مثلا تو نیروگاه هایی که در پشت صدها در واقع تعبیه میشه یا روی رودخونه ها در واقع تعبیه میشه، این نوسان در طول یک روز به این میزان نیست. ما شاید توی این نقاط تو روز نزدیک به 200 الی 250 درصد نوسان آب عبوری از اون نقطه داشته باشه. پس از لحاظ فنی یکی از در واقع چالش ها نوسان بسیار زیاد دبی بود و چالش دیگه این بود که در این نقطه ها باید آب به حدی فشار داشته باشه که بتونه به طبقات 4-5 یک ساختمون به راحتی منتقل بشه.
درسته.
به همین خاطر فشار خروجی هم باید تنظیم شده و کنترل شده باشه و یعنی ممکنه نارضایتی به وجود بیاره و در واقع تغییرات فشار کنترل شده نباشه. به همین خاطر چالش دوم فشار خروجی تنظیم شده بود که این دو چالش در سیستم ما با یه طراحی مناسب و ایجاد یک دانش فنی بومی و استقلال از شاید دانش های دیگه ای که توی این موضوع در حوزه های دیگه کار شده به وجود اومد و تجهیز در سال 96 نصب شد. فرایند تولید و نصب تجهیز یک فرایند علمی و صنعتی بود که خدا را شکر با حمایت مجموعه های مختلف و همکاری چند شرکت و مجموعه به سرانجام رسید. از محصولاتی که یا از دستاوردهایی که این در واقع دانش به وجود آورد، یکی کسب جایزه جهانی انرژی در سال 2018 بود که مفتخر شدیم به کسب اون، و یکی کسب جایزه ملی بهره برداری آقا فاضلاب که در سال 97 اتفاق افتاد و کسب شد، و یکی هم بالاترین سطح فناوری وزارت علوم با عنوان TRL که TRL 9 الماسی برای این محصول به دست اومد. و خدا را شکر سال 97 با جوایز و امتیازات زیادی در حال سپری شدن.
الحمدلله، خدا رو شکر. آقای دکتر، توی صحبتاتون اشاره فرمودین که خیلی از دانشجوهایی که با شما کار میکردن و در واقع اون ابتدایی که شرکت رو تأسیس کردین، پتانسیل رفتن به خارج از کشور رو نداشتن. یه از این نوشتن که از آقای دکتر بپرسید توی برنامه هاتون برنامه رفتن به خارج از کشور نداشتید، چرا به خارج از کشور نرفتید؟
بنده امکان، خیلی صادقانه بخوام بگم، امکان در واقع رفتن به خارج از کشور رو داشتم همون زمانی که برای دکترا میخواستم اقدام کنم در سال 87.
بله.
این امکان فراهم بود و به سادگی میشد انجام داد این کار رو، ولی از طرفی با چند هدف کنار هم باقی موندم در کشورم. یکی از اهداف این بود که اگر من برم و برگردم، یه فاصله ای رو از علم و صنعت داخلی کشور خودم دور بودم و شاید این فاصله رو پر کردن خودش زمانی ببره، و شناخت این در واقع نیاز داخلی ممکنه سخت باشه.
درسته.
پس مثلا یکی از اهداف همگرا شدن و همراه شدن با نیازهای داخلی بود. یکی دیگه از اهداف، خب خدا رو شکر من توی تحصیلم چه از مقطع ارشد به دکترا با امتیازات خوبی روبرو بودم و به راحتی میتونستم ادامه تحصیل بدم و با کسب رتبه اول در مقطع ارشد به دکترا انگیزه خودم برای در واقع موندن و ادامه تحصیل با این کیفیت بیشتر بود. از طرف دیگه واقعیت رو بخوایم در نظر بگیریم، یا باید موند و ساخت یا باید گذشت و رفت، یعنی یکی از این دو حالت رو باید انتخاب کرد و من حالت اول رو انتخاب کردم.
احسن در شما. خیلی ممنونم. خدمت شما عرض کنم که خیلی از هموطنان از اون دارن همراهی میکنن با 3036-37 همچنان و ابراز لطف و محبت هم میکنن به شما. عزیزی نوشتند که ایشون حالا سوال پرسیدن، گفتن وقتی که توی سال 81 وارد دانشگاه شدین چقدر به پیشرفت اهمیت میدادین و برای پیشرفت کلن چقدر ارزش قائلین؟
همونجوری که تو صحبتام عرض کردم خدمت این دوستمون و سایر مردم بزرگوار، هدف اصلی بنده شاید استقلال بوده، حالا تو حوزه چه علمی چه صنعتی چه مالی هر کدوم رو در نظر بگیرید.
بله.
و راه رسیدن به استقلال قطعا پیشرفته، یعنی شما اگر بخواید به نقطه‌ای در چند سال آینده برسید قطعا باید قدم‌هایی رو متناسب با برنامه، متناسب با هدفتون بردارید و پیشرفت کنید تو این مسیر، وگرنه نه علم نه صنعت معطل شما نمیمونه و شما از قافله عقب میمونید. پس بنابراین پیشرفت راه رسیدن به هدفه.
درسته. آقای دکتر، قطعا این مسیری که شما طی کردین سختی‌های خاصی رو هم به همراه داشته، حالا قدری هم بیشتر پیرامون این سختی‌ها برامون بگین، موانعی که وجود داره، چون یه وقتایی ما جوان‌ترها فکر می‌کنیم که یه شبه باید یه ره هزار شبه رو طی بکنیم و قطعا این اتفاق هم حالا معمولا نمیفته، حالا ممکن هم است بالاخره یه اتفاق این چنین بیفته برای کسی، ولی خب معمول و عرفش اینه که چنین اتفاقی نمیفته و شما هم قطعا این سختی ها و مشکلات و موانع رو پشت سر گذاشتین، این مسیر پرپیچ و خم رو طی کردین. ضمن این که من به نظر میاد شخصیت شما خیلی شخصیت آرام و متینیه، بعد از این طرف خواهش من، از این طرف هم دیدم یکی از عزیزان سوال پرسیدن که مهمان محترم برنامه در زمانهای بحران و دشواری چگونه برای پیشبرد کارشان تصمیم گیری نهایی را انجام میدن. این رو به نظرم اومد که ازتون بپرسم که شما هم بیشتر پیرامون سختی های مسیرتون توضیح بدین، سختی هایی که حالا در واقع زحماتی که متقبل شدین، زحماتی که کشیدین، و همین که توی زمانهای بحران و دشواری اصلا این زمانهای داشتین، بالاخره این که تصمیم گیری براتون سخت باشه، این که مثلا خدای نکرده ناامید بشین یا این که سختتون بشه و احساس یأس و ناامیدی داشته باشین یا خیر.
بسیار عالی. در مورد بحث سختی، بنده که خیلی کوچکتر از در واقع این صحبت ها هستم، اما بزرگانی که توی این مسیرهای خودشون به موفقیت رسیدن در گذشته رو اگر مطالعه و بررسی بفرمایید، میبینید که قطعا با سختی های زیادی روبرو بودن. حتی اونایی که به راحتی به نتیجه رسیدن، شاید اتفاقات بزرگتر و محصولات بزرگتر برای اونها بعداً به دست نیومده. پس بنابراین کشیدن سختی لازمه پیشرفته اصطلاحاً، و برای سختی باید تحمل داشت، باید تو برنامه اون رو لحاظ کرد و همیشه تو برنامه احتمال شکست و مایوس شدن و ریسک های مرتبط با اون رو دید. برنامه‌ای که توش احتمال شکست دیده نشه برنامه درستی نیست. یعنی اگر برای برنامه ریزی شما مسیر رو کاملا فلت ببینید، کاملا هموار ببینید، خب یه برنامه ریزی ایدئاله که ممکنه با خطای زیادی روبرو باشه.
بله.
اما اگر تو برنامه ریزیتون شما احتمال شکست رو ببینید و برای اون احتمال برنامه ریزی کرده باشید، تو موقعیت بحرانتون میتونید سریع تصمیم بگیرید. گاهن این تصمیم سریع تو یک ثانیه است، مثل مثلا حرکت خودرو و امکان تصادف.
بله.
خب گاهن در چند ساله، یعنی در واقع این سریع که میگیم شاید بسته به نوع فعالیت، نوع تفکر، زمانش فرق میکنه. قطعا شما توی مثلا رانندگی، چون خیلی این تجربه رو دارن، احتمال تصادف رو میدید.
درسته.
اگر برای این احتمال تصادف تا رسیدن به هدفتون یک آمادگی تغییر مسیر داشته باشید، با کمترین خسارت روبرو میشید. نمیگم تصادف اتفاق نمیفته، ممکن اتفاق بیفته، ولی با کمترین خسارت روبرو میشید. ولی اگر نه، توی مسیر رسیدن به هدفتون بدون توجه به احتمال تصادف مسیر رو طی کنید، حتی اگر شما مقصر نباشید، ممکنه تصادف براتون اتفاق بیفته و عواقب زیادی داشته باشه. پس بنابراین تو این مسیر باید احتمال شکست و خطا رو دید و برای اون هم برنامه ریزی کرد. خب هر فردی تو تخصص خودش باید ریسک ها و خطاها رو بشناسه. به عنوان مثال اگر تو بحث تحصیل بخوایم ریسک ها رو برشماریم، اینه که اگر فردی قصد کیفیت بسیار بالای تحصیل خودش رو داره،
بله،
ممکنه تو مسیر از لحاظ روحی دچار مشکلی بشه. یک مثالیه که شاید کمتر کسی بهش توجه میکنه، ولی تو این تقریبا 10 سال تدریسی که بعد تا به حال داشتم، دانشجوهای زیادی رو دیدم که از این جهت شکست خوردن و مسیرشون عوض شده. حتی برای اتفاقات روحی هم باید برنامه ریزی کرد. به نظر من هیچ وقت نباید توی مسیر بدون فعالیت‌های جانبی انگیزه آور یا نشاط آور برنامه ریزی کرد. این فردی که داره برای کیفیت خوب تدریسش یا تحصیلش فعالیت میکنه، اگر به ورزش، به تفریحاتی که میتونه برای خودش ایجاد کنه، تمرکزی نداشته باشه و توجهی نداشته باشه، علارغم هدف خیلی خوب و برنامه ریزی خوبی که داره، اگر دچار یک مشکل روحی بشه به نتیجه نخواهد رسید. پس بنابراین این که فقط ما یه تاریتی رو داشته باشیم به نام مثلا شاید اول شدن در یه دوره ای از تحصیل،
بله،
و به فعالیت های در واقع نشاط آور یا تفریحی نپردازیم، این خودش یک ضعف و ممکنه در زمان مشکل ما رو از مسیر خارج کنه. پس بنابراین مدیریت بحران زمانی اتفاق میفته که تا حد زیادی بحران ها پیش بینی شده باشن و برای اونها راه حل داده بشه. اما برخی از بحران ها پیش بینی نمیشن. برخی از بحران ها زمانی اتفاق میفتن که از قبل نمیشه اونها رو برنامه‌ریزی کرد، مخصوصا اگر به عوامل محیطی یا شرایطی که دیگران ایجاد میکنن ربط داشته باشه. برای اونها باید در زمان برنامه ریزی کرد. برای اونها باید خود آدم خودشو بسازه، مثل شاید دوباره ورزشکاری که زمین خوردن رو یاد میگیره تا اگر با مشکلی روبرو شد کمترین آسیب رو ببینه در حین ورزش. و این تمرین ها و تجربه ها در بحران های ناشناخته به ما کمک میکنن.
بله خیلی ممنون. آقا محمد علی طهانی برادر بزرگوار شما هستن، درسته؟
بله.
ایشون پیامک دادن، نوشتن که سلام، 40مین سالگرد انقلاب اسلامی بر شما و ملت شریف ایران مبارک باد. از همینجا به برادر عزیزم سلام عرض میکنم و برای ایشان و همه جوانان موفق این کشور آرزوی عاقبت به خیری میکنم. موفقیت های زندگیم رو مدیون برادرم هستم. به نظر من جوانان برای اهداف پیش رو با افرادی که تجربه دارن مشورت کنند و بر خدا توکل کنند و هیچ حراسی به خود راه ندهند. آقای محمد علی طهانی از سمنان. خستگی شما فکر کنم از تنتون رفت.
بله همینجوری. خدا شکر همیشه در واقع خانواده من، چه در واقع همسرم و دختر کوچولویی که الان دارم،
خدا حفظشون کنه،
چه در واقع خانواده‌ای که از دوران کودکی همراه من بودن، حامی